فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ولم تشعم الله والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعليا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى رسیدیم به اینجا و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون و من شهادت میدهم که شما امامانی رشد یافته و هدایت شده اید. در مورد کلمه امام که به معنی پیشواست، میدونید در قیامت هر کسی با امام خودش محشور میشه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر گروهی رو با امامشون میخونیم، یعنی با اون کسی که دنبال رو به او بودن، زیر مجموعه او قرار میگیرن و هر جایی که او بره اینها میرن. این آیه قرآنه که می‌فرماد روزی که هر گروهی رو با امامشون می‌خونیم. اینجا خیلی بحث‌های پیش میاد که انتخاب امام از مهمترین امره، چون آخرت شما هر چی باشی دنبال امامت باید بری. حالا یه عده هستن ائمتون یهدون الی النار، امامانی که مردم رو به طرف آتش دعوت میکنن. امام یعنی پیشوا، پیشواهایی که مردم به طرف جهنم میبرن. معاویه امام یه عده است، پیشوای یه عده است که دنبالش میرن. یزید پیشوای یه عده ای که دنبالش میرن. هر گروهی زیر مجموعه امام خودش میشه. یعنی گذشته از اون حساب و کتاب شخصی که طرف باید پس بده، اون سر جاش، اون بعد از مرتبه دنبال روی امامه. یعنی وقتی میگن تو پیشوا امیر المؤمنینه، یه جایگاهی پیدا میکنی. وقتی میگن پیشواش معاویه است، یه جایگاه دیگه پیدا میکنه. دو نفرن، اعمالشون مثل همه، کاراشون مثل همه، خوبیاشون بدیاشون مثل همه، اما یکی زیر مجموعه امیرالمؤمنین میشه، یکی زیر مجموعه معاویه میشه. این دوتا دیگه بررسی اعمالشون مثل هم نیست. به همین دلیل میفرماد گناه شیعیان ما بخشیده میشه، اما عبادت دشمنان ما قبول نمیشه. خدا گناه اینا رو میبخشه اما عبادت اونا رو قبول نمیکنه، چون اونها توی دانشگاه دیگر، اینا توی دانشگاه دیگر، اونا توی لشکر دیگر، اینا توی لشکر دیگر. انتخاب امام خیلی مهمه که انسان دنبال کی داره حرکت میکنه، زیر بیرق کی قرار گرفته، حالا چه خوب باشه چه بد باشه. در روایت داریم از امام باقر علیه السلام، خیلی روایت عجیبیه، شبیه این روایت از امام هشتم هم روایت شده، شبیهش. میفرماد احبب حبیب آل محمد،
لا لا محمد آل محمد
و انکان فاسقن زانیا، دوست ما اهل بیت رو دوست داشته باش اگرچه فاسق و زناکار باشد. و ابغض مبغض آل محمد صلی الله علیه و
سلم
و امکان سوامن قواما، با دشمن ما دشمن باش اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد، چون تو مسیر ما نیست. او امام صادق فرمود لا یبال ناسب سلا ام زنا، کسی که دشمن ما باشه دشمن ما باشه، فرق نمی کنه نماز بخونه یا زنا کنه. حالا دشمن داریم با مخالف، اینا فرق میکنن با هم. یه کسی از شیعه نیست، این یه بحثی داره، یه کسی از دشمن اهل بیته، اینا با هم تفاوت دارن. اون کسی که دشمن ماست که میگه فرق نمیکنه نماز بخونه یا زنا کنه. اون کسی که دشمن ماست با او دشمن باش اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. طرف میره مکه میگه آقا این عرب ها رو میبینیم سر وقت میدونن نماز میخونن، شیعه ها رو میبینیم نمازشون کاهلی میکنن. بله خوب نیست نماز رو کاهلی کردن، باید انسان نماز رو سر وقت بخونه، اما این نیست که پس اونا بهترن. فرمود دوست ما رو دوست داشته باشه اگرچه فاسق و زناکاره. چرا؟ چون زیر مجموعه ما قرار گرفته، تو این لشگره، چون دنبال رو به ماست. این دنبال رو بودن، این محبت داشتن اونقدر مؤثره که اساس دینه. امام صادق فرمود به خدا قسم محبت ما به درد شما نصرانی ها هم میخوره، شما رو هم نجات میده. محبت به ما. و امام صادق در حدیثی فرمود هل الدین الا الحب، مگر دین چیزی غیر از محبته؟ راوی گفتش آقا ما بعضی وقتا تو گرفتار زن و بچه و زندگی و خرج و مخارج کدورت رو دلمون میشینه، نفسمون کدر میشه، حال خوشی نداریم، بعد میشینیم یاد شما میفتیم، یاد آقامون میکنیم، بعد یه حالت خوشی بهمون دست میده، اشکمون در میاد. آقا فرمود همینه دین، یعنی همین. هل دین الا الحب، دین مگر چیزی غیر از محبت ماست؟ دین یعنی محبت امام. لذا اون کسی که دنبال امام حرکت میکنه، یه شخصی بود بحث میکرد میگفت آقا اینا میان هیئت گناه میکنن، نمیدونم فلان میکنن، حال تهران بود، طرف گناهکار توغ میبره برای امام حسین. خودش هم آدم خوبی بود، مذهبی بود، نه اینکه این کارا یعنی چی، آدم باید خودشو درست کنه. گفتم ببین عزیزم همه اینا رو من میدونم باید خودشو درست کنه و بایدم درست کنه، اما دو نفر هستن گناهکارن، جفتشون خلافن، جفتشون بی نمازن، اما یکیشون امام حسین رو دوست داره، یکی دوست نداره، اینا با هم برابرن، خودت بگو. گفت نه برابر نیستن، اون اصل دین رو داره. فرمود نحنو اصل کل خیر، ما اصل همه خوبی ها هستیم، و من فروعنا و از شاخه های ماست نماز، قرآن، توحید، صله رحم، قرآن، اینا شاخ و برگ ولایت ما میشه. اصلش اون ولایته که طرف داشته باشه، که زیر مجموعه اهل بیت باشه، حالا گناهکار شیعه باشه گناهکار، خیلی فرق میکنه با اون کسی که شیعه نیست و آدم خوبی هم باشه. بر مثلا شخصی اومد خدمت امام صادق گفت آقا من یه همسایه دارم، خیلی آدم اهل عبادتیه، کاراشو زیر نظر گرفتم، مواظب حلال، مواظب حرام، شبها صدای قرآنش میاد تو خونه ما، صدای ذکرش میاد، همه کاراش خداییه. آقا فرمود اهل محبت ما هست یا نه؟ گفت اینو نمیدونم. گفت برو به تحقیق کن. رفت تحقیق کرد، گفت نه آقا با شما سر سازگاری نداره. آقا فرمود خوب فی النار، در آتش هست. کسی که زیر مجموعه ما قرار نمیگیره اهل بهشت نیست. حالا هزارم نماز بخونه، هزارم روزه بگیره، امام خیلی مهمه که انسان امامش کی باشه، زیر بیرق کی شمشیر بزنه، زیر بیرق کی قرار گرفته باشه. خب حالا میخواییم امام انتخاب کنیم، مثلا چه کسی شایسته امامت هست؟ یعنی پیش خودمون بگیم ما بخواییم دنبال یه نفر را بیفتیم، سر بدیم به دست یه نفر، این چه جور آدمی باید باشه؟ آیه قرآنه، قوم صالح گفتن ابشرم من ناواهدن نتبعهو، آیا ما یه آدمی مثل خودمون پیروی کنیم، دنبال یه کسی بیفتم مثل خودم؟ چرا؟ انا ازل فی زلالم و سور، در این صورت ما در زلالتیم، در گمراهیم، که دنبال یک کسی بیفتم مثل خودم باشه، پشت اون مشت گره کنم، شعار بدم. خب پس دنبال کی باید بیفتیم؟ دنبال یه کسی باید بیفتی که الائمه الراشدون المهدیون رشد یافته و به تکامل رسیده باشه، انسانی باشه کامل، کسی باشه مثل امیرالمؤمنین که میفرماد سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید از من قبل از آن که مرا نیابید. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی از هر چی که میخواید از من بپرسید، از هر چی که میخواهید از من بپرسید. انسان سر به دست این انسان باید بده، دنبال این باید حرکت کنه که بدون تو مسیر کماله. نه اینکه هر کسی که قدرت به دست گرفت دنبالش را بیفتیم که خب دنبال این بریم که کجا میخواد ببره تو رو. امام، اگر دنبال امام میخوای حرکت کنی، امام باید صفاتی داشته باشه. خود روایات ما آمده میگه امام یکی از مشخصاتش باید این باشه، سؤالی از امام نمیشه پرسید که امام بگه نمیدانم. امام نمیدانم نداره. اگه نمیدونی چجوری امام من هستی؟ سؤالی نمیشه از امام پرسید که امام بگه نمیدانم. امام رشد یافته است، تکامل یافته است، متصل به ملکوت عالمه، حرفش حرف خداست. اگر حرفش حرف خدا نباشه برای چی به حرفش گوش کنیم؟ خب هر کی میگه خب من به حرف خودم گوش میکنم، چرا به حرف شما گوش بدم؟ الائمه الراشدون، این حدیثو شنیدید، ولی بعضی از روایاتی دنباله ای هم داره. شخصی اومد از خراسان خدمت امام باقر علیه السلام، آقا شما چرا دست به شمشیر نمیبرید؟ شما این همه شیعه دارید تو ایران. آقا گفت چقدر داریم؟ گفت آقا من فکر میکنم نصف مسلمون ها الان پیرو شما. آقا فرمود که خب باش، حالا چند لحظه بشین. یه تنوری بود برای نون پختن، سرخ شده بود. گفت من هرچی بگم گوش میکنی؟ گفت بله آقا جان، ما شیعه شماییم. گفت لطف کن تو این تنور آتش چند دقیقه بشین. گفت ای آقا این که میسوزم. همین به یکی از شیعیان خاص آمد تو، گفت فلانی؟ گفت بله. گفت لطف کن برو تو تنور آتش بشین. گفت سمعنی و طاعتا یا سیدی، چشم. بدون اینکه بگه چرا، برای چی، رفت تو تنور آتش نشست. آقا هم شروع کرد با این صحبت کردن. تو بعضی از روایات داری کودکی هم همراه این بود، حالا نوجوان بود، اینم دنبالش رفت بره تو تنور. گفتن تو کجا میری؟ گفت مگر حرف امام رشد نیست؟ دستور امام میگه برای تکامل نیست؟ امام وقتی میگه بسوز باید بسوزیم. آقای چند دقیقه با این صحبت کرد، این حالا دلش تاب تاب میکنه که این چی شد تو تنور آتیش. هی دلش میخواد زودتر صحبت امام تموم شه. صحبت که تموم شد رفتن بالا سر تنور، دید نشسته داره وسط تنور آتش داره کفششو وصله میکنه. آقا فرمود اینجور شیعه ما چند تا داریم؟ خب اینجوری آقا یه دونم ندارید. شیعه اگر به اسم و رسم باشه که فرمود همه ایران شیعه شما هستن. سخن این کودک که گفت مگه حرف امام رشد نیست؟ مگه حرف امام برای تکامل نیست؟ میگه بسوز، یه جا باید بسوزیم. خب یه جا میگه سکوت سکوت، جو میگه قیام قیام، همون جوری که وقتی که سعد ابن عباده بود ظاهرا در بیعت با معاویه نمیخواست بیعت کنه، وقتی امام حسن بیعت کرد نگاه کرد به امام حسین که آقا بیعت کنم، آقا فرمود ایشون امامه، به امامت نگاه کن، به امامت نگاه کن چه میکنه. انسان دنبال کسی باید بره که رشد یافته باشه، تکامل یافته باشه، بعد سر میده به دست او، میگه تو منو در مسیر کمال میبری، و الا از یه انسان مثل خودم برای چی تبعیت کنم. این حرف قوم صالح تا اینجاش درست بود که ابشرم منا واحدا نتبعه، آیا از یه آدمی مثل خودمون پیروی کنیم؟ منتها اشکال اونها در ادامه کلامشون بود که اولقی علیه ذکر من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا وحی از بین ما به این نازل شده؟ این آدم دروغگوییه. که بعد خداوند فرمود سیعلمون قدم من الکذاب الاشر، به زودی معلوم میشه کی دروغگو و شرنگیزه. من شهادت میدهم که شما امامانی رشد یافته و مهدیون، مهدی یعنی هدایت شده، هدایت یافته. پیامبر اکرم فرمود به اهل بیت من چیزی یاد ندهید، به اهل بیت من چیزی یاد ندهید که آنها شما را در مسیر هدایت میبرند. خیلی ها بودن به امام حسین و امام حسن و حتی به امیرالمومنین میخواستن چیز یاد بدن که آقا این کار به صلاح نیست، این کار به صلاح هست. حتی گاهی وقت خود شیعه ها که ادعای خلوص میکردن باور نکرده بودن امام رو، ولی در صفت یاران امام عصر میگه اگر امام به اینها دستور بده اینجا بمان، 20 سال در اون نقطه میمانه تا فرمان بیاد که از اینجا بلند شو. مطیع و منقاد محض امامن، چون معرفت داره، امام حرفش رشده. جناب علی ابن یقطین یکی از شیعیان بود که در دربار بنی العباس کار میکرد. آقا فرموده بود تو اینجا بمون، شیعیان ما که کارشون میفته کار اینا رو درست کن. جناب علی ابن یقطین نامن آمد از آقا براش، به طریقه اهل سنت باید وضو گرفت. گفت اه آقا ما یه عمر شیعه ایم، میگیم باید اینجوری وضو بگیریم، حالا امام میگه نه این برعکس وضو بگیر، ولی مطیعه، میگه چشم. شروع کرد مثل اهل سنت وضو گرفتن، چه تو خلوت چه تو جلوت، همه جا. بعد نامه رسید که حالا به طریق اهل حق وضو بگیر، طریق شیعیان وضو بگیر. علی ابن یقطین هم از همه جا بیخبره، چشم، اطاعت میکنه، نمیدونه پس پرده چه خبره. که پس پرده چه خبر بود؟ به خلیفه خبر داده بودن آقا ایشون رافضیه، شیعه است، ولی تقیه میکنه، تو خلوت مثل شیعه ها وضو میگیره. خلیفه هم خیلی اینو قبول داشت. خب برای اینکه معلوم کنیم، اینو دعوتش کرد یه جا، یه چند روزی مثلا برد مسافرت شو، یه خونم داد بهش، یه روزنی قرار داده بود که از اونجا محل وضوع اینو مراقبت میکرد. خب اینم که خبر نداره پشت پرده چیه، که دید نه علی ابن یقطین داره مثل اهل سنت وضوع میگیره، چند بار نگاه کرد دید نه، گفت اینا دارن حسادت میکنن به این، گفت این دفعه پشت سر این حرف بزنید پوستتونو میکنم. بعد نامه آمد که حالا دیگه به طریق خودمون وضو بگیر. علی ابن یقین خبر نداشت، ولی چون اطاعت کرد نجات پیدا کرد. یا یکی از علمای شیعه بود، از عالمان شیعه، نامه امام صادق به دستش رسید. مضمون نامه چی بود گزارش نشده، ولی فقط میگه ایشون نامه رو که دید ریخ به هم، ریخ به هم. میگه از فردا صبح دیدیم یه چوب سوار شده، یه چوبم دست گرفته، با بچه ها داره بازی میکنه، از سواری میکنه. عالم بود برا خودش، چوب دست گرفته، آی میکشم میزنم، حالا یه شعریم میخوند. مردم جمع شدن که این دیوانه شده بنده خدا. دو سه روز بعدش نامه آمد برای امیر اونجا، فلانی که از شیعیان است گردنشو میزنی. اینم نامه نوشت که قبله عالم به سلامت باد، اون آقایی که شما میگی زده به سرش خول شده، دیوونه شده، تو شهر داره چوب سواری میکنه. یه دیوانه دیگه گردن زدن نداره. الائمة الراشدون المهدیون، شما امامان رشد یافته و هدایت شده هستید. امام صفتش باید اینجوری باشه. بعد دنبالش میفرماد المعصومون. بعضی وقت طرف رشد یافته هست، اهل علم هست، اهل کمال هست، اما عصمت نداره، یعنی دوچار اشتباه میشه، دوچار خطا میشه. خیلی ها رو سراغ داریم تو طول تاریخ که انسانهای اهل علمی بودن، دوچار اشتباه شدن، خطا کردن، بیراهه رفتن. بعضی ها داریم کارشون به کفر کشید. ولی میگه شما ائمه رشد یافته هدایت شده هستید که عصمت دارید، اشتباه نمی کنید. حالا در مورد عصمت، که عصمت چیه؟ عصمت یک ملکه‌ایه. که وقتی طرف به این مقام میرسه اونقدر به حق نزدیک میشه، اونقدر قرب به حق پیدا میکنه که خلاف حق از این صادر نمیشه، نه در فعلش، نه در کلامش، نه در رفتارش، نه در فکرش. خطا کردن نداره، چون دارای مقام عصمت شده، اشتباه نمیکنه. خب چون انسان دنبال کسی میخواد راه بیفته، آقا خوبه اهل علمه، اما ممکنه راه رو اشتباه بره، ممکنه راه رو اشتباه بره. البته در مورد عصمت روایت داره که بعضی از شیعیان ما به مراتبی از عصمت نائل میشن، که در فضائل و شیعه شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام روایت کرده، رفع القلم عن الشیعه به عصمت الله و ولایته. خداوند قلم رو از شیعیان ما برداشته با عصمت و ولایتش. که حالا عصمت با ولایت اینجا چه فرقی میکنه، یه بحث مفصلی داره، که اولیا دو گروه هن که گناه نمی کنن، یا معصومن یا محفوظن. معصوم اون کسیه که گناه رو میشناسه، زشتی گناه رو میدونه. مثالی بزنیم، به پیامبر اکرم سوال کردن از رسول الله، یا رسول الله چجور میشه شما فکر گناه هم نمی کنید؟ اصلا به گناه فکرم نکنه انسان چجوری میشه؟ رسول اکرم فرمود هیچ شده شما فکر کنی مدفوع خودتو بخوری؟ گفتن نه آقا، هیچ وقت همچی فکری نمی کنیم. گفت منم هیچ وقت فکر گناه نمی کنم، چون گناه رو میشناسه چقدر کثیفه، چقدر خبیثه. اون کسی که به این مرتبه رسیده این معصومه، اسمت داره. اما عده‌ای هستن محفوظن، اونها به این رتبه نیستن، اما موقعی گناه اینها رو نگه می‌دارن، موقعی گناه اینها رو حفظ می‌کنن، نمی‌ذارن به گناه بیفتن. چه خوبه ها، آدم گناه بیاد پا گناه آدم رو نگه دارن، نذارن آدم گناه کنه. میشه ما هم اینجوری بشیم؟ بله. چجوری به این مقام برسیم؟ راه داره؟ بله. که پای گناه که میاد نگرمون دارد. هر کی دلش میخواد این راهو بدونی صلوات بفرسته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اون جایی که انسان میداند این مسئله گناهه، انجام ندهد، میدونه الان این زن نامحرمه نباید نگاه کنه، نگاه نکنه، میدونه با این شوخی با این زن گناهه، نکنه. اونجایی که میدونه و میتونه جلو خودشو نگه داره، گناه نکنه. اونجایی که نمیداند و نمیتواند خدا حفظش میکنه. حضرت یوسف قرآن میفرماد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. اگر یوسف برهان پروردگارش رو نمیدید نمیتونست مقاومت کنه. خب یه کسی اعتراض کنه خدایا تو به یوسف برهان نشون دادی گناه نکرد، به منم نشون بده، چه فرقی میکنه؟ چرا پارتی بازی میکنی؟ پارتی بازیه مگه؟ نه، پارتی بازی نیست. حضرت یوسف از وقتی که رفت تو کاخ زلیخا یک بار به زلیخا نگاه نکرد، اونجا خودشو نگه داشت. اینجا که نمیتونه خدا نگهش میداره. شما در صدد این باش مال حرام نخورید. اونجایی که نمیدونی این حرامه اصلا نمیتونی بخوری. چند بار این داستانو گفتم، شاه نعمت الله ولی یکی از اهل معرفت مال حدود 700 سال پیشه، ایشون ادعا کرده بود لقمه حرام از گلوی من پایین نرفته. حاکم اونجا گفت بذار من این امتحان کنم ببینم این راست میگه، این ادعا میکنه. دعوتش کرد برای نهار، آقا بیاید خونه ما. باش بیت نوکرا و نوچهاش و احکام عوامل دولتیش، گفت برید از دست یه پیرزن، یه آدم مفلوح، یه آدم محتاج یه گوسفند بگیرید وردارید بیارید. اینا هم رفتن دیدن یه پیرزن یه بز داره میبره، به زور از دستش گرفتن، برداشتن آوردن، گفت کباب کنید، کباب کردن و موقع نهار گذاشتن جلو شاه نعمت الله ولی. آقا بفرمایید. گفت چش. نشست و خورد و سیر که شد، حاکم گفت خب بازم ادعا میکنی لقمه حرام نخورده ای؟ گفت بله، من هیچ وقت لقمه حرام نخوردم. گفت الان نشونت میدم، برید پیرزنه رو بیارید. پیرزنه رو آوردن، گفت مادر بگو چی شد امروز داستان. پیرزن گفت من یه بز نظر شاه نعمت الله ولی کرده بودم، این سربازای پدر سوخته ای تو از دست من گرفتن. یکی از اهل معرفت میگه چون ایشون هیچ وقت حرام نمیخورد، اونجا هم که نمیدونه خداوند براش حلال قرار میده، نمیذاره حرام بخوره، چون تا اونجایی که میتونست نخورد حرام، تا اونجایی که میتونست گناه نکرد، اونجا هم که پاش میفته خدا حفظش میکنه. پس اونجایی که میدونی گناهه نکن، اونجایی که میتونی گناه نکنی نکن، اونجایی که نمیدونی و نمیتونی خدا نگهت میداره. تو شهر خودمون یه بنده خدای بازاری بود، یعنی پسرش تعریف میکرد، از این پیرمردایی هم بود که صبح زود میرن مغازه بازار. موقع یه بار پدرم گفت من هر وقت صبح میرم مغازه برم سر کار، تو بازار که میرم صبح اول صبح کلی پول زمین افتاده. خب مردم اکثرا تو بازار دست میکنن تو جیبشون پول در بیارن بدن، بالاخره این وسط ها میفته زمین دیگه. صبح زودم که کسی نرفته، ولی هیچ وقت دست نزدم. یه گفتم بابا این چرا دست نمیزنی؟ خب ورد و بنده خدا که معلوم نیست مال کیه دیگه. میگه من اینجوری بهش گفتم. پدرم میگفت از اون موقعی که تو این حرفو زدی و من نیت کردم وردارم، دیگه پول ندیدم زمین بازار. تا اونجایی که میتونی گناه نکن، اونجایی که نمیتونی خدا حفظت میکنه. به اسمت الله و ولایته اینجاست. اون کسی که اسمت داره، معرفت داره به گناه، گناه رو میشناسه چیه، طرفش نمیچرخه، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه، اون درجه پایین تر که اولیاء محفوظن، اونا کسانی که خدا حفظشون میکنه، نمیذارن به گناه آلوده بشن. شما امامانی رشد یافته، هدایت شده و معصومید، آیه قرآن میفرماد و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی چی؟ میفرماد هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزانه او در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم آن را مگر به اندازه مشخص. هر چیزی که شما میبینید یه خزینه ای داره، ایمان یه خزینه ای داره که هر کس یه بهره ای از ایمان داره. اون خزینه ایمان چیه و کیه؟ رسول الله و امیر المؤمنین. اونا خزینه ایمانه. هر کی ایمان داره یه شعبه ای از ایمان رسول خدا و امیر المؤمنینه. اسمت یک خزینه ای داره. خزینه اسمت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بنت رسول الله صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه محمد آل محمد.
عزیزان با یه صلوات قیام کنید، یه مقدار جلو بیایید چون عزیزان دارن میان جانیز، یه صلواتی بفرستید. قسمت خالی سمت قبله مقدار خالی تره. یه صلوات دیگه بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدیقه طاهره خزینه عصمته. هر کسی که عصمت داره از انبیا و اولیا، یک شعبه ای از عصمت صدیقه طاهره است، یک شعبه ای از عصمت صدیقه طاهره که اینجا خیلی بحث هست در زمینه عصمت. منتها خیلی بخوایم وارد بحث بشیم از ادامه زیارت نامه باز میمونیم. به همین دلیل روایت داره، چون عصمت چیه؟ نگاه داشته. عصمت نگاه داشته از گناه، خطا، اشتباه. و نجات در چیه؟ عصمته که انسانو نگه دارن، نذارن جهنمی بشه. روایت میفرماد وقتی صدیقه طاهره از رو پل صراط عبور میکنه، مقنعه ایشون، چادر ایشون کشیده میشه به روی پل صراط و شیعیان چنگ میزنن به اون ریشه های چادر صدیقه طاهره، یعنی به عصمت ایشون چنگ میزنن و نجات پیدا میکنن که میتونن از رو پل صراط عبور کنن. روزی که قرارداد دنیا بستند، خورشید به روز و مه به شب ها بستند، در چشمه نور قلب ما را شستند، بر چادر وصلدار زهرا بستند. جمالش صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
خب در ادامه بحث تاریخی عرض کردیم ابا عبدالله از مکه یک سفیر فرستادن برای بصره که سلیمان ابن رزین، و یک پیک فرستادن برای کوفه جناب مسلم ابن عقیل. سفیر ابا عبدالله وقتی به بصره رسید، رؤساء الاخماس یعنی سران قبائل پنجگانه، اینم بگیم در اون زمان مردم، الان توی مناطق عرب نشین ایران هم باز همین جوریه، قبیله قبیله و عشیره عشیرن و همه گوش به فرمان شیخ و بزرگ و زعیم قبیله هستن که او چی میگه. او اگه بریم بگه بریم جنگ، همه عشیره را میفتن برای جنگ. او اگه بگه نه ما جنگ نمیریم، همه میگیرن میشینن. پنج تا قبیله و تیره بودن تو بصره که ابا عبدالله نامه نوشت برای اینها. وقتی سلیمان ابن رزین وارد بصره شد، رفت سراغ منذر ابن جارود که یکی از این رؤساء الاخماس بود. اینم ابن زیاد دامادش بود. ابن زیادم اون موقع تو بصره بود. این فکر کرد که ابن زیاد به این مشکوک شده، پیش خودش اینجوری فکر کرد و میخواد امتحانش کنه. هرچی این گفت بابا من سفیر حسینم، این نامه ای ابا عبدالله فرستاده برای شما، گفت کتبالشو ببندید. برد پیش ابن زیاد تحویلش داد. ابن زیادم گفت خب، وقتی که رفت پیش ابن زیاد فهمید اشتباه کرده، گفت اینو به خاطر من ببخش. گفت خفش اونور پرتش کرد و دستور داد بنابرای دو روایت، یکی گفت گردنش رو بزنید و یه روایت میگه تیربارانش کرده. نامه از یزید رسید به ابن زیاد که مسلم در کوفه داره از کوفیا برای حسین بیعت میگیره، سری خودتو به اونجا برسان و قائله کوفه رو بخوابان و الا همون عبد میشوی، بنده میشوی. حالا عبد چیه؟ جریان عبد. ابن زیاد، میدونید عرب طرفو به اسم پدرش میخونه دیگه، ابن زیاد یعنی پسر زیاد، اسمش عبیدالله بود، پدرش زیاد. این عبیدالله ابن زیاد، اسم پدر زیاد چی بود؟ عبیه. عبیه یعنی چی؟ یعنی پدرش. زیاد پسر پدرش. چرا میگفتن زیاد پسر پدرش؟ چون مادرش سمیه یه زن فاحشه بود، وقتی زیاد به دنیا آمد 7 نفر ادعا میکردن ما پدر اینیم. اون موقع هم عربا به پسر خیلی علاقه داشتن، هر 7 تا میگفتن ما با این زن بوده ایم، این زیاد پسر ماست. جوری اختلاف شد آخر معلوم نشد این پسر کیه، گفتن زیاد پسر پدرش. خب معاویه برای اینکه این زیاد رو بکشه طرف خودش، چون یکی از کسایی که ادعا میکرد زیاد پسر منه ابو سفیان بود که اونم با اون زنه بوده، زیاد رو دعوت کرد توی مجلسی. یک شراب فروشی که در زمان جاهلیت شراب فروش بود، یهودی هم بود، اومد شهادت داد، گفت آقا من در فلان جا بودم که ابو سفیان اومد پیش من مسافرت، اومد گفت شراب داری؟ من برای شراب بردم. گفت زن بدکاره داری برای من بیاری؟ گفتم والا زن بدکاره الان تو دست ندارم، ولی یه زنی هست سیاه و بدبو هم هست. اینو داره بالا منبر برای مردم میگه، زیادم اونجا وایستاده. به اینجا که رسید گفت، زیاد گفت تو میخواستی منو معرفی کنی نه اینکه از من آبرو ریزی کنی؟ یعنی چرا میگی مادر من بدبو بوده؟ میگفت فاحشه بوده ناراحت نمیشده، میگفت بدبوه این ناراحت شد. میگه به ابو سفیان گفتم یه زنی از به نام سمیه سیاه چرته و بدبوه. ابو سفیان گفت باش اشکال نداره، ورش دور بیار. من بردم اینو برای ابو سفیان و زیاد از این به دنیا آمد، لذا من شهادت میدم که زیاد پسر ابو سفیانه، یعنی برادر معاویه میشه. زیاد چون پدر نداشت، پدرش زیاد ابن ابیه دیگه، زیاد پسر پدرش بود، تو جامعه قدر و منزلتی نداشت، ولی وقتی چسبید به ابو سفیان، بنی امیه که سر کار بودن برای خودش قدر و منزلت پیدا کرد. همین زیاد با یه رقاصه‌ای به نام مرجانه ازدواج کرد که به ابن زیاد چی میگن؟ ابن مرجانه، که مجوسی هم بود. زیاد ازش به دنیا آمد، بعد او رفت شوهر کرد، اینم ابن زیاد داد به مرجانه، گفت با شوهرت اینو بزرگش کن. یعنی ببینید اینا چه نسل نجسی داشتن، و ایلا مگه میشه کسی دست به خون پسر پیغمبر دراز کنه؟ مگه میشه کسی اینقدر جنایت کار باشه؟ تا حرامزاده نباشه، تا حرام لقمه نباشه، نمیتونه جنایت کنه. سید ابن طاووس میگه اون کسانی که اسب تاختن به بدن ابا عبدالله 20 نفر بودن، وقتی تحقیق کردن دیدن همه اینا زنازادن، همشون زنازاده بودن. خب یزید گفت اگر قائله کوفه رو نخوابونی همون عبدی بودی میشی که قبلا بودی، که پدرم معاویه شما رو چسبون به ما، اگر نخابونی قائله کوفه رو. این وقتی سفیر ابا عبدالله رو تو بصره گردن زد، برادر خودش رو نشون جاش، همراه چند نفر از سران اطرافیانش خودش رو رسون به کوفه. کوفه هم قلقله بود از شیعیان. فرمانده امیر کوفه هم نعمان ابن بشیر بود، که یکی از کسایی بود که در بچگی رسول الله رو دیده بود، که میگفتن از اصحاب پیغمبره. آدم ضعیف و نفسی بود، به خاطر این نمیتونست از پس شورشیان کوفه بر بیاد. لذا شیعیان علناً اونجا اقدام میکردن. مسلم ابن عقیل 18,000 نفر به روایت اقل باش بیعت کرده بودن، به روایت اکثر 40,000 نفر باش بیعت کردن تو کوفه. ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد عمامه مشکی به سرش بست، مثل امام حسین که امام حسین عمامه مشکی میبسته، و نقاب زد جلوی صورتش رو بست. وقتی وارد شد اینا فکر کردن امام حسین آمده، دویدن جلو، السلام علیک یا ابن رسول الله، اهلا و سهلا، دنبالش میدویدن و هلهله میکردن و اینم صدا نمیکرد که صداشو بشناسن، دستکون میداد و برا مردم هیچی نمیگفت. تا رسید به دارالاماره، نعمانم در رو بست از ترسش، فکر کرد امام حسینه. این رفت جلو گفت منم در رو باز کن. یه نفر که اونجا بود صدا اینو شناخت، گفت مردم این ابن مرجانه است، این حسین نیست، که مردم از دورش متفرق شدن. حالا داستانو دیگه همه تون میدونید، کارهایی که در کوفه انجام داد که جناب مسلم ابن عقیل تک و تنها شد و بسیاری از سران کوفه رو، از شیعیان رو زندانی کرد، مثل مختار، مثل پسر مالک اشتر، مثل میثم تمار، خیلی ها رو گرفت و زندان کرد که نتونن آشوب کنن. و جوری رعب تو دل کوفیان انداخت که اینا نطق نمیتونستن بکشن، چون چند نفر رو اعدام کرد، چند نفر رو تو معابر عمومی اعدام کرد. از اون طرف جناب مسلم ابن عقیل نامه فرستاده بود توسط سلیمان ابن سرد خزائی که ایشون همراه مسلم از مکه اومده بود کوفه. آقا فرمود اگر کوفه مساعد بود ایشونو بفرست طرف من. سلیمان ابن سرد خزائی، ببخشید، قیس ابن مسحر سیداوی، ببخشید، قیس ابن مسحر سیداوی نامه رو از طرف مسلم برد برای ابا عبدالله که آقا 40,000 یا حالا به روایت اقل 18,000 نفر بیعت کردن با مسلم. از اون طرف در مکه اونقدر کار تنگ شده بود به ابا عبدالله که نزدیک بود حرمت کعبه رو بشکنن و کنار کعبه ابا عبدالله رو به شهادت برسونن، که ایشون مجبورن از مکه خارج شدن. حتی موقع خروج هم امیر مکه جلو ایشون رو گرفت که خارج نشه. کار داشت به درگیری میکشید، یعنی به تازیانه کشید، دعوا و مشت و لگد هم کشید کار، ولی نتونست جلو کاروانو با شرطه ها و سربازهاش نگه داره. قبل از حرکت، شب حرکت، ابا عبدالله یک خطبه خونده، نیم صفحه است، ولی یک کتاب عرفانه، یک کتاب عرفانه که فرمود مرگ برای فرزند آدم مثل گردن بند زیبا در گردن دختران جوان است. چقدر گردن بند زیبا در گردن دختران جوان جلوه میکنه، زینت میکنه. مرگ اینقدر زینت بخشه. این نگرش امام حسین به مرگه، نگرش ابا عبدالله به مرگ، یعنی همه اهل بیت اینجوری هن. مگر خود امیرالمومنین نفرمود در نامش به معاویه، گفت پسر ابی طالب به مرگ معنوستر از بچه به سینه مادر است. تو از مرگ منو تهدید میکنی. بعد حضرت فرمود من میبینم که بین نواسیس و کربلا، بین نواسیس و کربلا، گویا گرگ های بیابان اعضای بدن من رو قطعه قطعه میکنن. و بعد در ادامه فرمود و رضانا اهل البیت رضا الله، و رضایت ما اهل بیت رضایت خداست. اینها رو که فرمود یعنی من کشته میشم، مرگ رو هم دوست دارم، اشتیاق من به مرگ، اشتیاق من به اجدادم، اشتیاقی است که یعقوب به دیدن یوسف داشت. و بعد فرمود من کان بازلن فینا محجتهو و موتنن علا لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا فانی مسبقون انشاء الله فانی راحلون مسبحن انشاء الله. فرمود هر کی حاضر در راه ما خون بده و آماده لقاء الله هست، صبح گاهان با ما بکوچد که من فردا حرکت خواهم کرد. یا ابا عبدالله، هر کی میخواد خونشو در راه ما بده، هر کی که آماده لقاء الله هست با ما حرکت کنه که من صبحگاهان حرکت خواهم کرد. ابن عباس میگه دیدم در کنار کعبه دست ابا عبدالله در دست جبرئیل بود و جبرئیل صدا میزد حلمو الی بیعت الله، بشتابی به سوی بیعت با خدا. یا ابا عبدالله، هر کی میخواد به مسلخ عشق بیاد بیاد، اعلام کرد هر کی حاضر جان بازی کنه بیاد، هر کی آماده لقاء الله بیاد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء. با این حسین حسین دلتو ببر کربلا،
حسین 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 حسین. خانمی دور رد لگاه میچرخه، هی به سر و سینه میزن میگم حسین حسین شب عبدالله ابن حسن باید یتیم نوازی کنیم، اما قبلش روزه دوتا یتیم کربلا رو بخونم برا آقا مسلم ابن عقیل، دوتا پسر داره تو کربلا. اینا غیر از اون کفلان مسلمن تو کوفه ها، اینا تو رکاب ابا عبدالله به نام محمد و عبدالله حسین 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 حسین. میگه محمد ابن مسلم ابن عقیل رفت میدان، شروع کرد تاختن، یه جنگ نمایانی کرد، یه ملعونی میگه یه تیر به چله یه کمان گذاشتم پرتاب کردم طرف صورت این آقازاده، میگه این آقازاده دستش رو سپر کرد، تیر دست رو دوخت به پیشانی آقازه از پیشانی جدا کنه. یه مرتبه لشگر ریختن دورش، دورش و مازره کردن یا حسین بلند به حسین. برادر بعدی کوچیک‌تر بود، این وقتی رفت میدان این گرگاها حمله بر شدن، وقتی روی زمین افتاد میگه بنی هاشم خونشون به جوش آمد، دست جمعی حمله کردن طرف لشگر. یه مرتبه با عبدالله صدا زد یا بنی عموماتی صبرن علی الموت، بذارم و صبر کنی صبر کنی یا عبدالله. دیگه هیچ کس از اصحاب نمونده، چون تو اصحاب زنده بودن گفتن ما نمیذاریم بنی هاشم از خانواده حسین کسی بخواد میدان بره تا ما نبزمون میزنه، باید جان فدای حسین و خانوادش بکنی. حسین فرزندی داره امام حسن به نام عبدالله. این عبدالله اصلا باباشو ندیده، از وقتی که چش باز کرده کنار آقا حسین بوده. علاقه عجیبی داره به امام حسین. امام حسین هم نسبت به بچه های امام حسن یه ارادت خاصی داره. آیا 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 خانون زینب سپرد، زینب جان مواظب عبدالله باش، از خیمه ها بیرون نزنه. خانم زینب مراقب عبدالله، اما وقتی ابا عبدالله تو قتلگاه افتاد صدای حلم ناصر ینسرونی، حلم معین یوینونی، حلم زاب یزاب و الحرم رسول الله، کسی از من رو یاری کنه، کسی از حرم پیغمبر دفاع کنه. صدا رسید به گوش عبدالله، پارسال سال گذشته شعر عاشقانه رو برات خوندم، چند بیتش رو برات بخونم. ابا عبدالله تو قتلگاه افتاده، چه لحظات یه بود لحظات، قلب عبدالله داره تو خیمه ها میتبه، می فروش از می کده آباز دار، درس را تا آخر از آباز دار. چی گفت ابا عبدالله؟ از شراب عشق جامی بیش نیست، هر که از ما شد به فکر خیش نیست، هر که از ما شد به فکر خیش نیست. تا صغیر موج تبان گشنی، تشنه بود و جانب زمزم دقیق، صدا زد عموی غریب حسین. عموی غریب حسین یه وقت میگه عبدالله از خیمه بیرون زد، خانون زینب دنبالش میدمه، دستشو گره عبدالله، دستشو از دو دست خانون بیرون کشید، گفت بابام حسن مرتضی داره صدا میزنه. رسید به قتلگاه، دید یه ملعون عمود آهد، دوید جلو گفت حرام زاده عمود منو میخواد بکشی، دست و سپر کرد جلو به شمشیر، شمشیر فرود آمد دست به پوز آویزان شد، شراب جام آخر مست شد، همچو سقای حرم بی دست شد، خودش انداخت رو سینه حسین، ابو حسین از جراب عشق مرا سیراب کن، امو حسین خزده را روی سینه خواب کن، خزده عشق اینجا میگه هر مل به زانو نشست، یا ابو عبدالله گفت الان رو سینه حسین این پسرک رو شکار میکنه، ابو حسین یه تیر ز شعبه گذاشت، یه وقت ابو عبدالله دید عبدالله داره بال بال میزنه،
Hussein John.